من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که اگر در خروج از محل ابتلا شک کنیم به صورت شبهه مصداقیه، آیا در مثل این موارد اصل جاری میشه یا اطلاقات؟ عرض کردیم اطلاقات به خاطر اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه جاری نمیشه، ولی خب حالا چه اصلی جاری میشه و در کجا جاری میشه محل بحث بود. آن فرمودن محل جریان اصل، آقای خویی فرمودن که اصلی که جاری میشه اصل براءت، اما اصل براءت در اون فرد داخل در محل ابتلا جاری میشه، نه در فرد خارج از محل ابتلا. این قسمت فرمایش آقای خویی گفتیم نیاز به توضیح داره که چرا آقای خویی میفهمند اصل جاری میشه در فرد داخل در محل ابتلا نه فرد خارج از محل ابتلا. اونطور که آقای خویی در مصباح توضیح میدن، ایشون میفهمن بنابر نظر اونهایی که میگن دخول در محل ابتلا شرط تکلیفه، پس اگر اون فردی که ما به صورت شبهه مصداقی احتمال میدیم خارج از محل ابتلا، واقعا خارج از محل ابتلا باشه، تکلیف برای اون معنا نداره. تکلیف که برای اون معنا نداشت، آقای خویی میفهمن رفع تکلیف هم براش معنا نداره. همیشه حدیث رفع و اصل ترخیصی در جایی جاری میشه که تکلیف معنا داشته باشه. خب وقتی تکلیف معنا نداشت، رفع تکلیف هم معنا نداره. پس ما چرا در اون موردی که احتمال میدیم خارج از محل ابتلاء اصل ترخیصی جاری نمی کنیم؟ آقای خویی میفهمن چون شما میفرمایید که دخول در محل ابتلاء شرط تکلیفه، و اگه این فعل واقع خارج از محل ابتلا باشه که تکلیف براش معنا نداره. و اگر تکلیف براش معنا نداشته باشه، رفع تکلیف هم براش معنا نداره. به خاطر این حدیث رفع هم در خارج از محل ابتلا جاری نمیشه. آیه صدر همینجا فرمایش آقای خویی رو ایشون بدون ذکر نام قبول دارن، یعنی ایشون هم میفهمن که اصل مؤمن و مرخص در اون طرفی جاری می شود که داخل در محل ابتلاءه. البته خب صور و اقسام می کنن. آیه صد می فهمن علت عدم جریان اصل مؤمن در اون طرفی که احتمال می دهیم خارج از محل ابتلاء باشه، چون در حقیقت تمسک به عام در شبهه مصداقی یا عام نسبت به دلیل مرخصه. یعنی وقتی شما نمیدونید اصلا اینجا تکلیف میشه کرد یا نمیشه کرد، پس شک میکنید که رفع تکلیف میشه کرد یا نمیشه کرد، بعد بخوان به رفع ما لا یعلمون تمسک کنید و بگید تکلیف مرفوعه، این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام. که شاید یکی از عزیزان دیروز سوال کرد، گفتم اینو من فردا میگم براتون. آیه صد اینطوری تقریب میکنن، با تقریب آیه خویی تقریب آیه صد رو کنار هم بگذاریم، در حقیقت مسئله روشن میشه. آیه خویی میگه هر جا یه چیزی شرط تکلیف بود، همونطور که تکلیف مشروط به اینه، رفع تکلیف هم مشروط به اینه، چون رفع در جایی است که وضع معنا داشته باشه. اگه وضع معنا نداره که رفع معنا نداره. شما میگید اینجا مولا نمیتواند تکلیف وضع کنه، پس نمیتواند رفع کنه، چون رفع جاییست که صالح وضع باشه، یا وضع باشه یا صالح وضع باشه. خب حالا که من نمیدونم میتونه مولا رفع کنه یا نمیتونه رفع کنه، میتونم به رفع مالا یا نمون تمسک کنم؟ آیه صد میگه تمسک به عام در شبهه مصداقی خدا عامه. یعنی شما میخوای به دلیل اصل مرخص و مؤمن تمسک کنی، در حالی که شمول اون اصل مرخص و مؤمن رو در محل وضع نمیدانی. خب حالا که در او جاری نشد، پس اصل در طرف دیگه بلا معارض جاری میشه. یعنی چون اصل در اون طرف جاری نبود، اصل در طرف دیگه میشه بلا معارض. حالا اگه اصل در همون طرف جاری میشد چه اتفاقی میافتاد؟ تعارض اصول و تساقط میشد. باز نوبت به چی میرسید؟ به تنجیز علم اجمالی میرسید. یعنی اگر شما میگفتید اصل در اون شبهه مصداقی خروج از محل ابتلا جریان داره، خب میشد تعارض تساقط. وقتی شد تعارض تساقط، علم اجمالی میشد منجز. پس بعد میگفتید علم اجمالی در موارد شبهه مصداقی خروج از محل ابتلا منجز است. این تقریبی است که آیه خویی داره و به نظر میاد که فرمایش های صدرم همینطور منطبق با فرمایش های خوییه. به خاطر این آیه صدرم میفهمن اصل مرخص در اون طرف محل داخله، در محل ابتلا جاری میشه. یه نکته ای بود که در توضیح کلام آقای خویی من گفتم که خدمتون عرض میکنم. چه سالت؟
چون این طرف قابلیت وضع نداشته باشه، قابلیت وضع هم نداره، این درست. ولی خب مانحرفی اون طرف مشکوک الوضع، نمیدونیم که قابلیت وضع نداره، مشکوک الوضع.
چون مشکوک الوضع میتونیم بگیم رفع شده؟
مشکوک الوضع نداره.
پس ما احسن، حالا که مشکوک الرفع میشه به رفع تنصب کرد؟ عدیه. رفعه باید به جایی در حدیث رفع تمسک کنید که امکان رفع وجود داشته باشه. شما اصلا نمیدونید میشه رفع کرد یا نه. چرا نمیدونید؟ چون نمیدونید میشه وضع کرد یا نمیشه وضع کرد. این همون تمسک با هم در شبهه مصداقی عام شد دیگه. نکنید ما در اطلاعات گفتیم تمسک با هم در شبهه مصداقی مخصصه، ولی اینجا در جریان اصل ترخیصی میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام. خود دلیل رفع رو شما میخواید بهش تمسک کنید، نمیدونید اصلا اینجا مصداق دلیل رفع هست یا مصداق دلیل رفع نیست.
در شبهه بدویه
میبخشید. از این جهت در داخل در محل ابتلا اصل مرخص و مؤمن بلا معارض جاری میشه. پس در شبهه مصداقی خروج از محل ابتلا اصل جاری میشود، البته در داخل در محل ابتلا به علم اجمالی دیگه تنجیز نداره. هازا علل اقتضاء
تشبهات بدویه ما میگیم اصل بفعل جاری میشه،
صلاحیت وزن داره.
چرا صلاحیت
وزن؟ چون هر شبهه صلاحیت وزن صلاحیت وزن داره. نه ملاک نداشته باشه که ما که از ملاک بیخبریم، ولی به هر حال هر عملی خونسا که نیست دیگه، یه چیزی داره دیگه، صلاحیت وضع رو داره. نه دیگه، چون نمیدونیم صلاحیت وضع رو داره، شک داریم. چون اگه خارج از محل ابتلا باشه دیگه اصلا صلاحیت وضع رو نداره. چون صلاحیت وضع رو نداره، صلاحیت رفع هم نداره. آقای خویی میگه اینی که من دارم میگم بنابر مبنای قوم من که عرض کردم که اصلا شرط تکلیف نیست. آقای خویی که خودشون فرمودن دخول در محل ابتلا رو من شرط تکلیف نمیدونم، به خاطر این علم اجمالی حتی در فرض خروج از محل ابتلا منجزه. اونجایی که شما یقین دارید در محل ابتلا نیست، ایشون میگه منجزه، چه خاصه اونجایی که شک دارید. پس آقای خویی خیلی بزرگواری کردن که تنزل کردن از مبنای خودشون و با مبنای قوم دارن بحث رو پیش میبرن. چون ایشون گفتن من اونجایی که یقینم داشته باشم خارج از محل ابتلاعه، معتقدم علم اجمالی منجزه. چون ایشون میفهمن که تکلیف معناداره و خلاف حکمت نیست، یعنی ایجاد انگیزه میکنه، ایجاد دعویت میکنه، همون کمال و تربیته نفسی که آقای خویی فرمودن. پس این اصلا بنابر مبنای مشهور میگن، بنابر مبنای آقای خویی نه شبهه مفهومی معنا داره نه شبهه مصداقی معنا داره، یعنی نتیجه ای در بحث نداره. ایشون میگه من یقینم داشته باشم خارج از محل ابتلا، میگم علم اجمالی منجزه، چه قصه اونجایی که شک داشته باشه، چه مفهومیه چه مصداقیه. پس نکنید فرمایش آقای خویی و مبنای آقای خویی اصلا به این بحث منجر نمیشه. ایشون دارن بنابر مبنای قوم مسئله رو حل میکنن، میگن قصه از این قراره. خب اما بحث بعدیمون این بود که عده‌ای گفتن اینجا اصل جاری میشه، ولی اصلی که جاری میشه اصل اشتغاله. چون اصل اشتغاله در موارد شبهه مصداقی خروج از محل ابتلا علم اجمالی منجز است از باب جریان اصل اشتغال. و برای فرمایش خودشون یه استدلالی مطرح کردن، گفتن همیشه شک در قدرت مجرای اشتغاله. یعنی هر وقت شما شک کردید در قدرت، اونجا قاعده اشتغال جاری میشه و این تقریبا متفقان علیه اصول اینه. خب ما هم عرض کردیم که دخول در محل ابتلا یا از مصادیق قدرت یا به طریق اولا باید همون معیار قدرت در اینجا هم وجود داشته باشه. از این جهت قاعده اشتغال جاری میشه. خب حالا که قاعده اشتغال جاری شد، نتیجهش اینه که علم اجمالی تنجیز داره، علم اجمالی منجزه. اینجا دو تا سوال باش مواجه بودیم. یک سوال این بود که واقعا اینجا قاعده اشتغال هست یا قاعده اشتغال نیست. سوال دوم این بود که اگر در اون طرف قاعده اشتغال جاری میشه، پس میتونیم بگیم در دخول در محل ابتلا اصل مرخص بلا معارض جاری میشه یا نمیتونیم بگیم؟ چون ما گفتیم هر وقت در اطراف علم اجمالی، مثلا در یکیش شما استصحاب داشتید، قاعده اشتغال داشتید، در طرف دیگه میتونیم بگیم اصل مرخص بلا معارض جاری میشه، پس نتیجه جریان قاعده اشتغال تنجیز علم اجمالی نیست اتفاقا. یعنی اگر شما گفتید در اون طرف شبهه ما قاعده اشتغال جاری میکنیم، در این طرف دیگه خب اصل مرخص بلا معارض جاری میکنیم. با دو تا سوال مواجه بودیم. اما سوال اول رو جواب بدیم، واقعا اینجا جای قاعده اشتغال یا جای قاعده اشتغال نیست؟ آقای خوبی میفهمن نه، اینجا جای قاعده اشتغال نیست. ایشون میگن قاعده اشتغال در اونجاییست که شما شک در قدرت در امتثال بکنید. هر وقت شما شک کردید که قدرت در امتثال دارید یا ندارید، اونجا مجرای قاعده اشتغاله. ولی اینجا شک در امتثال نیست. لعل اصلا تکلیف شما تکلیف تحریمی باشه، کما این که طراح این نظریه فقط گفت در شبهه تحریمی من این حرفو میزنم. طراح نظریه کی بود؟ مرحوم شیخ بود. شیخ گفت خروج از محل ابتلا در کدام شبهات محل بحث؟ شبهه تحریمیه. خب شبهه تحریمی اگه خارج از محل ابتلا بود، شما شک در قدرت بر امتثال دارید یا نه؟ ندارید دیگه. چرا؟ چون شبهه تحریمی ترک میخواد، لازمه یه ترکی نیست که یه چیزی در دسترس شما باشه. اون ور عالم متروکه. اون شرابی که یه جایی است که دسترسی افراد بهش نمیرسه، علل قاعده شربم نمیشه. پس اینجا ما مشکل شک در قدرت در امتثال نداریم، چون ما قادر بر امتثالیم، ما قادر بر ترکیم. آقای خویی میفهمن اصلا بحث اشتغالی که آقایان میفهمن شک در قدرته، اونجاییست که ما شک میکنیم قدرت بر امتثال داریم یا نداریم. میگه خب هر جور شما شک کردی قدرت بر امتثال داری یا نداری، اینجا مجرای قاعده اشتغال، ولی ما اینجا که شک در قدرت نداریم. اما مرکز حرف آقای خویی یه نکته دیگه است. آقای خویی میفهمن موارد شک در قدرت مواردی است که شما در حقیقت علم به وجود ملاک دارید. موارد شک در قدرت مواردی است که شما علم به وجود ملاک دارید، و چون علم به وجود ملاک دارید، و ما هم قبلا ایشون آدرس میدن در بحث اجزا گفتیم که همونطور که تکلیف بر عهده ما میاد و سبب تنجیز میشه و موضوع محاجه و بازخواست پروردگار رو تام میکنه، ملاک هم بر عهده میاد و سبب تنجیز میشه. پس برای تنجیز خیلی ما به تکلیف کاری نداریم. اگر ما از هر راهی فهمیدیم که ملاک هم وجود داره، اون ملاک هم بر عهده ماست و سبب تنجیزه. پس یه کبرایی رو آقای خویی قبلا اثبات کرد. اگه یادتون باشه آقای صدرم اصرار داشت که نظر ما اینه. آقای صدرم می فرمودن که به نظر ما ملاک بر عهده میاد، اگر یه ملاک ملزمی باشه این ملاک بر عهده است و ما باید حتما اطاعت کنیم. مکرر این بحث رو مطرح کردیم. یه بحث اصولی است، البته مقدمه اون یه بحث کلامی است که اونی که بر عهده عبد است امتثال تکالیف است، اطاعت اوامر است، یا تحصیل اغراض و ملاکات مولاست. یه اختلافی وجود داره، سه نظریه در بحث هم وجود داره. حالا آقای خویی و آقای صد از کسانی هستن که قائل به اینن که ملاک بر عهده ما میاد. یعنی اگه مولا دستورم نده ولی بفهمیم ملاک ملزم داریم، و باید این ملاک ملزم رو رعایت کنیم. یادتون نره مثال مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه این بود که اگر مولا خوابه و بچهش تو استخ افتاده و داره غرق میشه، مولا تکلیف نکرده به عبد، ولی چون ملاک ملزم داره میتونه مؤاخذه کنه. ایشون میخواست اثبات کنه که ملاک بر عهده میاد، میگفت اگه همینجا این بچه غرق بشه و مولا از خواب بیدار بشه و به عبدش بگه چرا بچه منو نجات ندادی، اون میتونه استدلال کنه که خب امری نبود، تکلیفی نبود، خطابی نبود. میگه خب من که خواب بودم، تکلیف نداشتم، ولی تو نمیدونی که نجات این بچه برای من خیلی مهمه. ایشون میخواد استدلال کنه که نه، ملاک بر عهده میاد. مرحوم اصفهانی یه مثال عرفی زد که خب حالا آیه خویی هم میفهمن ملاک بر عهده میاد. این یه کبراست، البته محل بحثه. من فقط بگم آیه خویی در یه جاهایی در اصول در بین این دو نظریه که بعضی گفتن تکلیف به عهده میاد، بعضی گفتن ملاک به عهده میاد، ایشون در حقیقت اومد جمع بین دو نظر کرد و نظر سومی رو مطرح کرد. ایشون گفت ملاک بر عهده میاد، اما ملاک از غیر تکلیف نمیشه فهمید. ایشون گفت ما از کجا میفهمیم ملاک مولا چیه؟ ما از تکالیف مولا میفهمیم. اگر مولا نگفته بود که فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدن طیبا، ما میفهمیدیم که آب نداریم دستمونو بزنیم به خاک بکشیم به صورتمون، نمیفهمیدیم دیگه. پس ما ملاکات مولا رو از چی میفهمیم؟ از خطابات و تکالیف مولا میفهمیم. ولی خب اصلش این بود که آقای خویی هم معتقد بود که ملاک به عهده میاد، اگه فهمیدی، اگه از هر جایی فهمیدی باید ملاک رو انجام بدی. خب اما تطبیقش بر بحث، آقای خویی میفهمن که خب ما گفتیم قدرت شرط خطاب، شرط تکلیف، شرط تکلیف دیگه. ولی قدرت اگه من نداشتم معنیش نیست که ملاک ندارم. من مریضم، یه دارویی برام بسیار خوبه اما انقدر گرونه اصلا نمیتونم بخرم. میگه من نمیتونم بخرم، پول ندارم، قدرت بر تهیه ندارم، یعنی این دارو درمان درد من نیست، یعنی دیگه ملاک نداره. پس ما در مواردی که قدرت نداریم اون نمیشه تکلیف کرد، نمیشه خطاب کرد، ولی ملاک که سر جاش باقیه. چون ملاک سر جاش باقیه و ملاک هم بر عهده میاد، پس تو باید ملاک رو چیکار کنی؟ باید امتثال کنی. این که آقا میفهمن در موارد شک در قدرت خلاص اشتغال جاری میشه، از باب این که قدرت سبب میشه که تکلیف نشه کرد، خطاب نشه کرد. درسته؟ تکلیف و خطاب نمیشه کرد، ولی خب ملاک وجود داره. حالا که ملاک وجود داره، ملاک هم بر عهده میاد، پس نتیجه اشتغاله. آقای خویی میفهمن که علت این که آقا میفهمن در موارد شک در قدرت مجرای اشتغاله اینه، چون ملاک بر عهده میاد، قدرت هم سبب میشه که خطاب نشه کرد، ملاک کماکان هست، تو هم باید ملاک رو انجام بدی، پس مقتضاش همین قاعده اشتغاله. ولی فرض اینه که اینجا خروج از محل ابتلاه، خروج از محل ابتلا سبب میشه که ملاک هم وجود نداشته باشه. چون ملاک وجود نداره، اینو با اونجا شما دیگه قاطی نکنید. پس نکنید آقای خویی چند چیز فرمود. این که در فرض عدم قدرت ملاک وجود داره، خطاب وجود نداره. دوم، در خروج از محل ابتلا لعل ملاک هم وجود نداشته باشه. درسته؟ سوم اینه که اونی که بر عهده میاد در حقیقت ملاک است نه خطاب است. مجموع این سه حرف نتیجه این گرفت که اینجا در حقیقت مجرای اشتغال نیست، بلکه مجرای براءت. من عرضم تموم بشه؟ آقای خویی میفهمن این که من میگم خروج از محل ابتلا، نمیخوام بگم همه جاهای خروج از محل ابتلا ملاک وجود نداره. میگم اینجا که شبهه مصداقی خروج از محل ابتلاه، چون طرف علم اجمالیه، شما علم به وجود ملاک نداری، چون اصلا ممکنه که اون طرف معلومه به اجمالت باشه. برزن برسید، ایشون میگه من نمیخوام بگم هر جا که خروج از محل ابتلا بود ملاک نداره. من میگم این مورد ما، این مورد ما که طرف علم اجمالیه، چون من نمیدانم که ملاکی هست یا ملاکی نیست، چرا نمیدونی؟ چون طرف علم اجمالی، ممکن از معلومه به اجمال من اون طرف دیگه باشه. پس من علم به وجود ملاک ندارم. چون علم به وجود ملاک ندارم، پس ملاک ملزمی نیست که بر عهده من بیاد. آقای خویی میگه اون ملاکی که قاعده موضوع قاعده اشتغاله، ملاکی است که تو بدونی وجود داره. مثل این که تو میدونی که اینجا خلاصه تکلیفی مولا داره، ولی نمیدونی قادری یا قادر نیستی. وقتی میدونی مولا امری داره و تکلیفی داره، پس یقینا ملاکی داره، ولی تو از این یه قادری یا عاجزی در حقیقت بیخبری. آقای خویی میگن خب اینجا چون تو علم به ملاک داری، پس باید قاعده اشتغال جاری کنی. ولی ما نحنفی طرف علم اجمالیه. طرف علم اجمالی یعنی احتمال میدی ملاک وجود داشته باشه. چون احتمال میدی ملاک وجود داشته باشه، احتمال وجود ملاک در عهده تو نمیاد. آقای خویی میگه احتمال وجود ملاک خب در شبهه بدوی هم هست. کسی میگه شبهه بدوی به عهده شما اومده، اونجا هم احتمال وجود ملاکه. میگه خب طرف علم اجمالی هم اینه. ایشون میگه از این جهته که من گفتم بر عهده نیمده، نه اینکه کلن خروجم از محل ابتلا یعنی ملاک وجود نداره. ایشون گفتن منظورم این بود دیگه، توضیح دادن که موارد خروج از محل ابتلا اطراف علم اجمالی چون طرف علم اجمالیه. پس شما علم به ملاک چون نداری و احتمال ملاک میدی، چیزی به عهدت نیومده، پس مجرور قاعده اشتغال نیست. یه بار دیگه من جمع بکنم حرفو. آقای خویی فهمن هر جا تو یقین داشتی که ملاکه، ولو خطابم نیست، ملاک بر عهدت جای قاعده اشتغاله. هر جا احتمال وجود ملاک دادی، نه چیزی بر عهدت نیست، مجرور برات.
حالا اینجا احتیاط نکنیم، یعنی احتیاط بکنیم به خاطر اینکه میدونیم ملاک در یکی از این دو طرف هست.
خب ما در دو طرف که بحثمون نبود، در طرف مشکوکه دیگه، در شبهه مصداقی است.
نگاه کنید در تمام تکالیف که در رو علم در موارد علم اجمالی، شما یه طرف تنها نگاه کنید، خب علم به وجود تکلیف نداریم، علم به وجود ملاک نداریم، ما در مجموع نگاه میکنیم دیگه. حالا درسته به تکلیف در دو طرف علم نداریم، ولی به ملاک در دو طرف که
بکنید،
در یکی از دو طرف،
در یکی از دو طرف. خب شما قاعده اشتغال رو میخوان در یکی از دو طرف جاری کنید یا در این خروج از محل ابتلا میخوان جاری کنید؟
قاعده اشتغال در دو طرف اجرا میشه.
نه، ما که قاعده اشتغال نمیخوام در دو طرف جاری کنیم. ما در این طرفی که نمیدونیم داخل در محل ابتلا یا داخل در محل ابتلا نیست، میخوام جاری کنیم.
پس چرا در فقط همین طرفی که خروج از محل ابتلا هست شما دارید نگاه میکنید تنها بدون نظر به اون طرف دیگر؟
چون اصلا این تکلیف ممکنه نداشته، اون یقینا تکلیف داره.
بس تکلیف است، بس ملاک داره.
نه میدونم علت این که ما در این شبهه داریم، چون اگه خارج از محل ابتلا باشه تکلیف نداریم.
بس اینه که ایشون فرمود اما ملاک هم به عهده اون هست.
درسته، ملاک اگه یقین داشته باشیم به عهده اون هست.
در بین در دو طرف یقین به ملاک داریم. حالا درسته
خب همینی که شک داریم تکلیفه، این چه مجرای اصلی درش جاری میشه؟
ما میگیم ما به تکلیف کاری نداریم، ما به ملاک کاری داریم. شما که میگید همونطور که تکلیف میتونه مثلا مورد ما نظر قرار بگیره، اینم میتونه. خب ملاک الان فرد بین دو تا مرتده، احتیاط کنیم.
نه، احتیاط در دو طرف یعنی مخالفت قطعی نکنیم، بسیار خوب. ولی موافقت قطعی این طرف به چه دلیل؟ شما میفهمید احتیاط کنید یعنی مخالفت قطعی نکنید، منظورتون اینه دیگه. ما الان در وجوب موافقت قطعی ایم، یعنی اینکه حتما این طرف رو ما انجام بدیم به چه دلیل؟ حرف آقای خویی اینه. البته سوال شما سوال خوبیه، ولی فرمایش آقای خویی اینه که ما در این طرف شبهه بحثمون اینه که چه اصلی جاری کنیم. شما میگید در این طرف شبهه چی جاری کن؟ میگید قاعده اشتغال جاری کن. و الا ما الان مثلا مای اقتضایی، مای علیتی که بحث نداریم. اصلا علیتی مگه دنبال این بحث میگرده؟ اقتضایی دنبال این بحث میکرده. خب قائل به اقتضا مگر نگفت تنها مانع عدم تعارض و تساقط دیگه؟ و الا لولا تعارض که میگفت اصلا مرخص هم جاری میشه. یعنی اصلا ملاک هیچی، اگه تکلیفم باشه میگفت به عهده نیست دیگه، چون رفع مال یعلمون وجود داره، اقتضایی این گفتیه، حالا بر اساس اقتضایشون داره میگه نه بر اساس علیت. خب نکنید ما در اون کبرای آخویی که بحث نداریم، مرحوم استاد آقای تبریزی میفرمود این که شما میگید در فرض عدم قدرت ملاک باقیه، نه، گاهی باقیه گاهی باقی نیست. یعنی ما قاعده ای نداریم که هر وقت ما عاجز بودیم حتما ملاکه وجود داره. ایشون فهمودن که در فرض عجز گاهی ملاک وجود داره گاهی هیچ ملاکی وجود نداره، یعنی اصلا برای آدم عاجز ملاکی نیست. حالا ما اون یه بحث دیگه است که باید در بحث قدرت مطرح بکنیم، ولی در این کبرا هم اختلافه. یعنی اینطوری نیست که هر جا بود که آقای خویی میفهمن مبنای اشتغال اینه که چون ملاک وجود داره ملاک هم بر عهده میاد، پس به خاطر این در موارد شک در قدرت گفتن که خلاصه شما باید اشتغال جاری کنی. این اول کلامه و این خودش پذیرفته نیست، ولی اگر این پذیرفته بشه آقای خویی میفهمن که خب اینجا چون ما علم به اشتغال نداریم، علم به وجود ملاک نداریم، بعد نتیجتا قاعده اشتغالم جاری نمیشه دیگه، مثل شک در اصل تکلیف، شک در اصل ملاک. خب سوال بعد این بود که اگه اینجا اشتغال جاری بشه باز باید بگیم علم اجمالی منجز یا منجز نیست؟ چرا بگیم منجز نیست؟ چون وقتی یه طرف قاعده اشتغاله دیگه اصل مرخص معارض نداره، رفع مال یعلمون در یک طرف بلا معارض جاری میشه. راستش من اینجا بحثای تبریزی رو نگاه نکردم، من همون کبرا رو خدمتتون عرض کردم، من در اینجا تبریزی چی گفتن حقیقتا نگاه نکردم، نمیدونم چی گفتن، ولی کلن ایشون در بحث در قدرت مکرر دیگه همینطور به مناسبت سر بحث ایشون فهمدن این که شما بگید در فرض نبود قدرت ملاک کماکان وجود داره، نه این چیز مسلمی نیست، یعنی ممکنه که قدرت که نباشه ملاک هم نباشه، ولی اینجا چی گفتن من حقیقتا مراجعه نکردم. بسیار خوب. خب یه تکمله این بحث داره که فکر میکنم مرحوم نائینی همینجا بحث کرده. سوال دومو جواب ندادم، از شما سوال کردم، مثل که از شما سوال کردم که به نظر شما آیا اگر ما قاعده به جریان اشتغال بشیم اینجا میتونیم بگیم علم اجمالی منجز نیست چون اصل ترخیصی بلا معارضه، یا نه؟ سوال کردم از شما. نه، قائل به جریان اشتغال در شبه مستقی در خروج از محل ابتلا بشه. یه بار دیگه ما گفتیم که نسبت به شبه مستقی در خروج از محل ابتلا چه اصلی جاری میشه؟ گفتن اصل اشتغال.
اشتغال مورد تفریت اجمالی منجزش کردیم، یعنی
گفتیم تفریت
تکلیف داره،
اثبات
تکلیف که نکرد.
چرا تعارض اصول؟ چرا؟
اینجا خارج از محل ابتلا نیست دیگه. اگه اینجا خارج از محل ابتلا نبود
چیکار می‌کردیم؟ یا مثلا قاعده اشتغال میگه این مثل جایی است که خارج از محل ابتلا نیست. میبخشید یکی من بفهمم. یا من لا یشخلوه سمع آن انسم. دوباره بگید قاعده اشتغال چی میگه؟ استصحاب نه، اشتغال رو داریم میگه. خب اشتغال میگه چی؟
ما طرف اجمالیمون بود، اصلا طرف اجمالی که اعتقاد اشتغال نمیاد این تکلیف رو در اون ثابت کنه، خود تردید داشته تکلیف رو، فقط آقای گمی مثل جایی که خروج از محل اطلاع نیست.
اصلا قاعده اشتغال هم چیزی رو هم ثابت میکنه؟
از اینجا ما چی ثابت کنه؟
همینی که شما باید احتیاط کنی یا اجتناب کنی. همیشه اشتغال چی رو ثابت میکنه؟ انحلال حکمی میشه دیگه. نه، اشتغال فقط میاد میگه در این جاریست، نتیجه انحلال حکمیه. استصحاب رو نمیگیم، اشتغال رو. حالا شما بفهمید.
شک
شکمون چی بود؟
شک داشتیم که این طرف داخل در محل ابتدا هست که در نتیجه طرف علمی اجمال برای بگیره مورد تکلیف باشه یا نه. آیده اشتباه داری که گفتیم بله داخل در محل ابتدا هست پس در نتیجه طرف علمی اجمالی قرار بگیره، این ثابت شد. حالا این طرف علمی اجمالی برگرفت بهش برد میتونیم جایی کنیم؟ نه. چرا؟ چون طرف رو برد جایی میشه تعالی
طرف علم اجمالی، یعنی علم اجمالی فعلی علی ای تقدیر بشه، ولی طرفش که هست؟ نه، طرف علم اجمالی به هر حال من علم دارم یا این ظرف نجسی یا اون ظرفی که اصلا در اختیار من نیست، طرف به این معنا که هست. منظور شما همینه که تکلیف فعلی علی کل تقدیر. بعد نتیجه چی میشه؟ میبخشید مثل که های زرعی هم طرفدار اینان، اول این گروه بگم بعد نوبت شما هم حرف اینا رو میزنید. هوادار خب چی میفهمونید؟
اصل اشتغال در مسئله اصولی جاره بود، ما این مسئله اصولی تصویر کردی گفتین اصل عملی چیه اینجا؟ باید زمین این مسئله فقی اصل حکم شرعی رو میخوان اشتغال جاره کنیم، قاعده
اینا بوده، قاعده یعنی مسئله اصولی. اشتغال در مسئله اصولی چی؟
یعنی ثابت کنم اینجا معلطله هست یا نیست، یعنی برایت این معلطله نیست از اشتغال این معلطله هست. شما از برایت اشتغال تو اصل حکم میخوان بیا جاری کنم، میخوان بیا خورده مبهم شد. صورت مسئله مسئله اصولی بود، حالا در این مسئله اصولی دلیل
اصلا یعنی ما هر وقت شک میکنیم در محل ابتلا یا غیر محل ابتلا، قاعده اشتغال میگه محل ابتلا هست. بعد این کدوم قاعده اشتغال رو بفهمید؟ همین اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی است، همونه یا یه اشتغال دیگه یه؟ فهمیدم فرمایش شما رو. بعد همین قاعده اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی است یه اشتغال دیگه است؟ همینه. حالا شما چی میفهمید؟ یعنی فعلی علی کل تقدیر که شد مخالف حرف آقای میزنی دیگه. ایشون میفهمن اصلا جای جریان براءت همونجاییست که فعلی علی کل تقدیره. قاعده اشتغال اومد گفت این فعلی علی کل تقدیره، پس اصلا معنا داره اون بر براءت جاری کنی، چون اگر فعلی علی کل تقدیر نباشه که ما به براءت نیاز نداریم اصلا. خب چون فرض اینه که این ور اشتغاله دیگه تعارض نداره، اشتغال در این ور اومد اثبات کرد که این فعلی علی کل تقدیره. خب حالا که فعلی شد کلی علی کل تقدیر، پس معنا داره اون طرف برای اجاری بشه، نیاز به اصل مرخص داریم. حالا که نیاز به اصل مرخص داریم، اصل مرخص بلا معارض جاری میشه. خب تقریب کردن حرف شما.
اصل اشتغال دو طرف مخواد، اشتغال چی؟ اشتغال دو نمیده در هر دو طرف اشتغال، یه طرف اشتغال
جمعه. خب اینو یه مقدار روش کار کنید، یه نکته جالبی داره. یعنی در حقیقت اون چیزی که از علم اجمالی گفتیم اینجا باید پیاده سازی بشه.
بله
همه داشتن. اگر این یک طرف استصحاب تکلیف داشته باشه، طرف دیگه اصل بلا معارض جاری میشه. اینجا هم اگه اشتغال جاری بشه، طرف دیگه اصل بلا معارض جاری میشه. یعنی چه استصحاب، چه اشتغال، چه هر چیز دیگه جاری بشه، اصل بلا معارض جاری میشه. و اینو که همه داشتن، ولی سخن آقایان اینه که اصلا اینجا اشتغال در تکلیف معنا نداره، چون اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی است در جاییست که ما یقینا بدونیم مشغول ذمه هستیم، ولی فرض اینه که این طرف علم اجمالی است، از اول احتمال تکلیف و ملاک وجود داره، پس اینکه شما میگید قاعده اشتغال اصلا به یک طرف قابل جریان نیست، قاعده اشتغال نتیجه اینه که یا قاعده اشتغال رو به لحاظ اون جامع باید بگید، که اگه جامع بگید دو طرف رو باید بگیره، بعد بگیم تنجیز علم اجمالی. اگر اشتغال رو به لحاظ یک طرف میگید، پس اشتغال رو در حکم فقهی نگید، به قول آقایون در مسئله اصولی بگید. ولی همه اینا مناقشه داشت، شما باید جواب صحیح رو پیدا کنید. من این تکمله بحثم عرض کنم که این خروج از محل ابتلا تموم بشه. مرحوم نائینی قرار شد اینو فکر کنید جوابشو بیارید دیگه. مرحوم نائینی در اینجا یه نکته‌ای رو گفتن که آیه خویی تنبیه بعدی اینو بهش اشاره میکنه. البته بحث ما خروج از محل ابتلا بود، ولی یه جوری چرخید به طرف قدرت. یعنی مثلا دیدید که آیه صدرم برای ورودی این بحث اول اومد از قدرت تکوینی بحث کرد، بعد از خروج محل ابتلا وجه این که در موارد غیر مقدور چرا تکلیف نداریم چیه؟ یعنی یه جوری این بحث ما مرتبطه به قدرت شد، ولو به خاطر این که گفتیم خروج از محل ابتلا یعنی عجز عرفی و عدم قدرت عرفی. آینا اینه این مطلب رو اضافه میکنی که این مباحثی که ما در قدرت میگیم در قدرت شرعی هم این بحث ها وجود داره. تا حالا ما قدرت تکوینی و عقلی میگفتیم، ولی این بحث در قدرت شرعی هم مطرح میشه. قدرت شرعی یعنی چی؟ یعنی اگر علم اجمالی داشتید به مثلا حرمت شرب این انا و حرمت شرب این انا، چون یکی از اینها نجس است که اون انا مقصوب اصلا، خب انا مقصوب که اصلا لولا نجاست هم شربش حرامه، یعنی چه شما نجس بودنش رو اثبات کنید یا اثبات نکنید حرمت شرب داره. پس شرب اون انا برای شما چیه؟ غیر مقدور است، اما غیر مقدور است شرعاً. یعنی شما قدرت شرعی یا اجازه شرعی به شربش ندارید، درسته؟ خب پس ما یه قدرت عقلی داشتیم، یه قدرت عادی داشتیم، یه قدرت عرفی داشتیم و یه قدرت شرعی. قدرت عقلی رو توضیح دادیم، قدرت عادی رو هم توضیح دادیم، قدرت عرفی شد خروج از محل ابتلا. ولی مرحوم نائینی میفهمن یه قدرت شرعی هم دارید. حالا اگر یکی از اطراف علم اجمالی شما غیر مقدور شرعی بود چه میشود؟ آیا علم اجمالی منجزه یا منجز نیست؟ من یقین دارم یا این ظرف نجس شد یا اون ظرفی که قصب کردم و جایز نیست درش تصرف کنم. خب الان علم اجمالی من منجزه یا منجز نیست؟ میگه خب اون ظرف مقصوب چه نجس باشه چه نجس نباشه که شربش جایز نیست، پس اون که یقیناً نباید بخوری. خب حالا اونی که یقیناً نباید بخوری، پس جریان اصل در این میشه اصل بلا معارض. چون میشه اصل بلا معارض، علم اجمالی از تنجیز میفته. عرض کردیم تنجیزی که بحث میکنیم به لحاظ چیه؟ وجوب موافقت قطعی است. حرمت مخالفت قطعیه که معلوم منجزه. الان که میگیم تنجیز داره یا نداره، نسبت به وجوب موافقت قطعی است. ایشون میگه همونطور که گفتیم اگر یکی از دو طرف خارج از محل ابتلا بود، علم اجمالی از تنجیز میفته، یعنی غیر مقدور و عرفی بود. اگر یکی از اطراف علم اجمالی غیر مقدور شرعی بود، بازم علم اجمالی از تنجیز میفته. چرا میفته؟ چون اونی که غیر مقدور شرعی است، دیگه اصل مرخص جاری کردن درش معنا نداره، چون شما نمیتوانید تصرف کنید. فرض اینه که مجاز نیستید شرعا، غیر مقدور شرعی است. از این تعبیر به غیر مقدور شرعی کردن موافقت قطعی واجب نشد. موافقت قطعی واجب، منجز نیست دیگه. نه، من یه چیز دیگه دارم میگم. بحث در این بود که ما الان بحثمون این بود که بنابر اقتضا تعارض اصول و تساقط وجوب موافقت قطعیه. الان بحث این بود دیگه. بنابر اقتضا چون در اطراف علم اجمالی اصول مرخص تعارض میکنن و تساقط میکنن، موافقت قطعیه واجب است. الا کجا؟ الا اونجایی که یکیش خارج از محل ابتلا باشه. آقای نائینی گفت که همونطور که خارج از محل ابتلا مانع تنجیز به لحاظ وجوب موافقت قطعی است، غیر مقدور شرعی هم مانع از تنجیز به لحاظ وجوب موافقت خطی است، چون اصل در یک طرف بلا معارض جاری میشه، پس وجوب موافقت خطی هم واجب نخواهد بود. ایشون آی خویی هم همینو میگن، بعضی دیگه هم که مطرح کردن گفتن بله در غیر مقدور شرعی اینه. چه میفهمن؟ آره معین مخصوص، چون باز لا علت تعیین باشه میشه مثل همون قصه ای قبل. میتونید اصل مرخص جاری کنید و اون رو بنوشید، پس موافقت خطیش واجب نیست. این فرمایش ممنوعی است. خب انشالله فردا بحث، یعنی پس فردا بحث خروج از محل ابتلا رو میبخشه، ملاقی شبهه محصور رو مطرح میکنه، تنبیه ملاقی شبهه محصور. اللهم صل علی محمد.